لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواحنا له الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. خوب تبریک عرض میکنیم آغاز سال نو رو و ایام ماه رجب و ولادت هایی که گذشت و در پیشه و تسلیت به مناسبت شهادت هایی که گذشت و بازم در پیشه. انشاءالله که سال بسیار پربرکت و پربرکاتی باشه برای تک تک دوستان و انشاءالله که امسال نه امسال سال ظهور مولامون باشه، همین روزها انشاءالله چشممون به جمال مولامون روشن بشه، عنایت بکنید هدیه به پیشگاه مطهره و مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها و تعجیل در ظهور فرزندشون صلوات بلند بفرستی.
سلام علیکم.
قرآن یه مسیری رو برای ما ترسیم کرده، در مسیری که هیچ چاره ای هم نداریم، باید حرکت بکنیم به اون سمت و یه هدفی. پس باید مسیر زندگی رو شناخت، یک اهداف رو هم شناخت. هرچه که ما خودمون فکر میکنیم باید کنار بذاریم، آنچه که از کتب آسمانی به دست میاد و خصوصا کتاب آخر که کتاب آسمانی ماست، قرآن، ببینیم که اونجا چه هدفی رو ترسیم کرده برای زندگی ما و قرار ما به کجا برسیم. یکی از آیات معروفی که جزء اهداف شمرده شده مثلا و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی خداوند جن و انس رو خلق کرده برای عبودیت، برای عبادت. خب این هدف آفرینشه نه هدف آفریننده، اینو دقت بکنید. یعنی این هدف خلقته و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، هدف خلقت این است که در این خلقت عبادت انجام بشود، اما هدف نهایی این نیست، قرار یه اتفاقات دیگری هم بیفتد. مثلا حالا ما مثلا یه ابدیت میشناسیم که نمیدونیم چیه، انسان خلق شده است، اون هدف غایی که خدا فرموده انسان به کمال برسد یه ابدیت زندگی بکند، اینا رو ما خیلی متوجه نمیشیم یعنی چی. بالاخره باید بیفتیم توی اون عالم اصلی، اون وقت میفهمیم که ابدیت یعنی چی. اما مثلا یکی از اهداف غایی یا شاید بشه گفت میانه راه که از این عبودیت بالاتره تو همین قرآن دیگه، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. درسته و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، همه خلق شدن برای عبادت، اما عبادت کنم که چی؟ میگه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یعنی اصلا خدا اون هدف خلقته، اما هدف آفرینشه، هدف آفریننده چیز دیگه است، هدف خالق اینه که شما از این عبودیت برسی به یقین. مفهومش اینه که با پای منبر نشستن این یقینی که خدا میگه حاصل نمیشه، چون میگه وعبد ربک، یعنی شما باید تا زمانی که تو عرصه عمل نیایی، تا زمانی که شروع نکنی عبادت عملی رو، به اون یقینه نخواهی رسید و از این نباید فرار بکنی. بعضی ها به خاطر تنبلی نمیرن اعتکاف، بعضی به خاطر تنبلی روزه های ماه رجب رو نمیگیرن، بعضی به خاطر تنبلی با نماز شب خیلی انس ندارن، بعضی به خاطر تنبلی هیئت هم سخت در میون میکنن، بعضی ها به خاطر تنبلی. نه، باید تن داد. شما تا زمانی که تن ندی به نماز، مخصوصا نماز که حالا سخته، تا تن ندی طعم اون عبادت شیرین رو نخواهی چشید. تا قبل از اون شما بگی من برم کتاب بخونم ببینم این ماهیت نماز چیست که بعدم برم نماز میخونم، نماز درست بخونم. کتاب کمکت میکنه، اما اون کمک اصلی رو خود نماز به شما میکنه. یعنی تا زمانی که شما نماز رو نخوندی نمیتونی بفهمی طعم نماز چیه. استمرار، انقدر باید بخونی مستحب واجب مستحب واجب واجب مستحب، انقدر این رو ادامه بدی مناسبتی غیر مناسبتی، تا برسه به اونجا که من به یقین برسم که این نماز برای من خوبه. اینو با هزار تا منبر و چه میدونم مطالعه و اینا بهش نمیتونی برسی. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین. نمیگه مطالعه کن تا به یقین برسی، نمیگه درس و بحث. حتی معجزه هم من رو به یقین نمیرسونه، اونی که خدا میخواد، به اون یقینی که خدا میخواد. در طول تاریخ خیلی ها معجزه دیدن، فرعون هم معجزه دیده، معجزاتی که اگه من و شما ببینیم احتمالاً بگه عارف بالله باید بشیم. مثلا چرا در مقابل پیامبر زمان خودش ایستاد با اینکه معجزه دید؟ به خاطر اینکه اون نور عبادت در وجودش نبود، اون معجزه اثر نمیذاشت. من هی این عبادت رو عقب میندازم به خاطر اینکه میگم الان حال ندارم، بذار یه روزی بیاد که مطالعات ما قوی تر بشه، تو هیئت امام حسین یه نگاه ویژه‌ای بکنه، یه معجزه‌ای بشه، قلب من یه اتفاقی بیفته، بعد دیگه میره میترکونیم، یه اربعین بریم کربلا و برگردیم بیایم بتره کنیم. این اتفاق نخواهد افتاد تا زمانی که شما قدم به قدم با این عبادت جلو نیایی. و عبد ربک هم همش نماز نیست، این به عنوان یه نماد داریم میگیم. این که من ظلم نمی کنم به همسرم این یه نماده دیگه، این که من حالیم طبق شرع نه طبق سلیقه خودم عمل بکنم، این خودش یه نماد دیگه. و عبد ربک حتی یأتیک الیقین. یقین یکی از اون منازلی است که هدف غاییه، یعنی من به یقین برسم که خدایی هست و کار دستشه. به عدد یه دونه یه دونه آدما مراتب داره، اینجوری نیست که بگیم من رسیدم تموم شد، ما 5 نفر به یقین رسیدیم، اینجوری نیست. حالا تو این مسیر سلام، تو این مسیر برای عبودیت خلق شدم که بعدم با این عبودیت به یقین برسم. یه مسیر رو میخوام برم، چجوری باید طی بکنم این مسیر رو؟ یا ایها الانسان، انسان داره، نمیگه یا ایها الذین آمنو، مؤمنین نه، همه انسان ها حواسشون باشه خدا یه مسیری براش طراحی کرده، هیچ چاره ای هم نداره غیر از اینکه توی این مسیر را بیفته. انک کادهن الی ربک کدحن فملاقی. شما یه روزی قرار خدا رو ملاقات بکنید، این ملاقات به چه کیفیته نمیدونیم، ولی ملاقات پروردگار طبق این آیه قطعیه. مونتا کدح داره، شما مسیر سختی رو باید بگذرونید که به اون ملاقات برسید. مسیر سختی، پذیرفتن این مسیر سخت خودش یکی از این منازل راهه که بنده و شما به سادگی نمیتونیم این رو بپذیریم. چرا؟ دنیا همیشه این گونه بوده، تو دور زمونه ما خیلی بیشتر تو تبلیغات رسانه‌ای و اینها همه بر تبل آزادی و راحتی و آسایش و اینها میکوبن. یعنی ای انسان شما سعی بفرمایید که در آسایش و راحتی زندگی بکنیم. من تن به سختی نمیخوام بدم، اگه یه جایم تن به سختی بدم یه کوچولو بیشتر کار میکنم که بعدا حقوق بیشتر داشته باشم، بیشتر راحت بشم، آسایش. همه دنبال اینا. بد نیست، اما یه گیری توش هست. گیرش اینه که اصل در دنیای امروز همین راحتی است، در صورتی که قرآن چیز دیگه ای میفهمد. میفهمد با مسیر شما مسیر سختیه. کجا دارید میرید؟ تکمیل این آیات قرآن خطبه 176 نهج البلاغه است که 8 بخش داره. بخش اولش رو میخوام یه خورده یه پاراگرافه در موردش یه خورده حرف بزنیم، همینه که گفتیم. یعنی من اول باید میخوندم بعد این توضیحات رو میدادم، توضیحات رو دادم، الان میخونم، تمام، مجلس امشب تمام شد. امیرالمومنین چی میفهمد؟ خطبه 176 میفهمد که اولا مردم انتفعوا به بیان الله و تعظوا به مواعظ الله و اقبلوا نصیحت الله. سه تا جمله از هر سه تاشم الله داره. اونان که با زبان عربی مقداری آشنا هستن میدونن که مثلا وقتی شما یه جمله میاری الله، جمله دوم مثلا با ضمیر باید بیاری این مثلا، ولی سه تاشو جدا آورده، معلومه که هر سه تا از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. انتفع او به بیان الله. یادم افتاد که حالا ولش کن نریم توی داستان. انتفع او به بیان الله، میگه که از بیان خدا منتفع بشید، سود ببرید. بیان خدا قرآنه، کلام اهل بیت، همین نهج البلاغه است. اینجوری نیست، این کلام کلام دقیقی نیست که میگن قرآن کلام خالق است، نهج البلاغه کلام مخلوق است، نهج البلاغه فوق کلام خلق و دون کلام خالق. این حرف حرف دقیقی نیست رفقا. پایین‌تر از کلام خالق، بالاتر از کلام مخلوق. ظاهرا حرف شیکیه، ولی حرف حرف دقیقی نیست، به خاطر اینکه کلام امیرالمؤمنین پرتوی از کلام خداست. همون کلام خداست، یه جلوه ای از اون کلام خداست. از بیان خدا انتفاع ببرید. بیان خدا گاهی وقتا اینه که شما میری کوه آیات الهی رو میبینی، میری تو طبیعت آیات الهی رو میبینی، گاهی خود قرآنه. دو، و تعظوا به مواعظ الله، موعظه های خدا رو به دل بگیرید. و قبلو نصیحت الله، خیرخواهی خدا رو رو کنید به خیرخواهی خدا، رو کنید. اونی که خدا میگه، خدا دلش به حال شما میسوزه. هیچ کس توی این عالم دلش به حال ما نسوخته، هیچ کس. همه آدم هایی که با ظاهر موجه و غیر موجه دارن به ما یه خطی میدن، غیر از کلام خدا دلی به حال ما نسوزوندن. هرچه که خدا میگه مهمه، هرچه که خدا میگه یعنی هرچی امیرالمومنین میگه، هرچی امام صادق علیه السلام میگه، هرچی ائمه علیه السلام میگن. فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْذَرَ إِلَيْكُمُ الْجَلِيَّةِ وَاتَّخَذَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةِ. خدا راه عذر رو بر شما بسته، هرچی که قرار بود به شما یاد بده یاد داده، حجت رو بر شما تمام کرده. و بگین لکم محابه من الاعمال و مکارهه منها. اعمالی که خدا دوست داره به شما یاد داده، اعمالی که بدش میاد به شما گفته. خدا وکیلی، شما چی نمیدونید که باید بدونید؟ هر حرفی که ما میزنیم تکرار مکررات دیگه. قالب چیزایی که انسان رو به سعادت میرسونه شما میدونید. میدونید دروغ نباید بگیم، غیبت نباید بکنیم، نادیدنی ها رو میشناسیم، به چیا نباید نگاه بکنیم، دیدنی ها رو هم میشناسیم، نشنیدنی ها رو میشناسیم، شنیدنی ها رو هم میدونیم، ناگفتنی ها رو میدونیم، گفتنی ها رو هم میدونیم. به اندازه خودمون ریزه کاری ها رو ولش کن، همین که میدونیم عمل کنیم بس دیگه. خدا یاد داده. حالا بعد فرمود این جمله حرفی است که تا الان زدیم. یه جمله از پیامبر اکرم اینجا حضرت میاره، فان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یقول ان الجنه حفت بالمکاره یا حجبت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. میگه آقا بهشت توی سختی ها پیچیده شده، جهنم توی شهوات. شهوات یعنی راحتی ها، اون جایی که باش حال میکنی. همین دوتا کلام کل لهجه بلاغه رو شما بذار کنار، همین دوتا کلام همه راهبرد زندگی بنده و شما رو ترسیم کرده. یعنی اون جایی که ما خیلی دیگه راحت طلب میشیم و دنبال راحت طلبی هستیم، بدانیم که به سمت بهشت حرکت نمی کنیم. بهشت پیچیده شده در سختی هاست. مثالاش هم واضح و روشنه. همه ما از علم خوشمون میاد، از دانایی و از جهل بیزاریم، از نادانی. اما نادانی توش راحتیه، دانایی توش سختیه دیگه. مطالعه کردن و فهمیدن و فکر کردن درد داره. بیشترین درد تو فکر کردنه، همیشه تو فهمیدنه. یعنی شما بری مثلا یه جا کارگری بکنی، بیل بزنی، خیلی راحت تر از اینه که بشینی یه مسئله ای رو حل بکنی. فکر کردن درد دارد، این جمله رو یه گوشه ذهنمون بنویسی. ولی نه، نادانی راحته. کدومش خوبه؟ خب معلومه که علم بهتره، ولی علم رو خدا پیچیده در سختی ها. تمام. خوبه که آدم عبادت بکنه، نماز بخونه. با نماز بودن بهتر از بی نماز بودنه. اینو دیگه بی خداها میفهمن. یعنی تو همین مملکتی که خیلی ها غر میزنن و نق میزنن و نماز نمیخونن و به همه چی در و دیوار و عالم همه چی دارن گیر میدن، همین آدما برای مثلا دخترشون خواستگار بیاد میگن نماز خونه. میگه خب یه ذره خیالم راحت تره. همون آدمه میگه خب این مؤمنه یه ذره آدم خیالش راحت تره تو یه آدمی که قید و بند نداره. خب این نماز خوبه، همه میفهمن که نماز بهتر از بی نمازیه، بی نمازا میفهمن. اما و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. قرآن میفهمن نماز سخته، برای همه هم سخته. اینجوری نیست که حاج آقا اون جلو داره وایساده، امام جماعت داره کیف میکنه، نه، اونم سختشه. اینم ابتدا به ساکنه، بله، یه الا علی الخاشعین هم داره دیگه. یعنی شما اگه به مقام خشوع برسی، اون وقت دیگه تو این نماز پرواز میکنی، حرفی نیست. ولی ابتدا به ساکن نماز رو در سختی خدا پیچیده، و اصلا تو این سختی هست که قرار آدم آدم بشه. اگه قرار باشه که آدم نماز بخونه حال بکنه، کی باید آدم بشه؟ آدم اگه سختی بکشه آدم میشه. همین الا علی الخاشعین هم داره، میرسه به یه جایی که شما با هیچ چیزی، مثل آدمایی که اهل کتابن، شما اول که میخوای بری سراغ مطالعه و فهم و فکر کردن سخته، ولی آدمایی که طعم مطالعه رو میچشن دیگه هیچ لذتی براشون برابری نمیکنه با این کتاب خوندن. هزار تا دوره همی و خندوانه و فیلم سینمایی بذاره، میگه که آقا بذار من برم یه کتابی نصفشو خوندم نصفش مونده، برم اینو مطالعه کنم. یعنی اونی که لذت رو چشیده میرسه به یه جایی که لذیذ بشه برای آدم. افضل الناس من عشق العباده و آنقه ها. فرمود بالاترین مردم کسی است که عشق میورزه به عبادت. مگه میشه به عبادت سخت عشق ورزید؟ بله، شما اگر ادامه بدی و عباد ربک به اون یقینه، حتی اتیک الیقین، اگر شما برسی اون وقت دیگه پرواز میکنی، انقدر عاشقانه میری سراغش و آنقه ها بغل میگیری، در آغوش میکشی عبادت رو. اینا رو کار نداریم که مرحوم آیت الله انصاری همدانی به شاگرداشون فرموده بودن که 50 سال برای من نماز قضا بخونید تا آقا شما مجتهدی، نماز قضا داری مگه؟ گفته بود نه، فقط تو نمازام من خیلی کیف کردم، اینقدر لذت بردم تو نمازام که گاهی فکر میکنم برای لذت رفتم نماز خوندم، شاید قربتن الالله نبوده، قربتن الال لذت بوده مثلا. میرسه آدم به جایی که انقدر کیف کنه که وقت اذان بدوه به خاطر یه لذتی که داره میبره. میرسه به جایی که بعضی از علما مطالعه میکردن شب تا صبح، متوجه نمیشدن که الان صبح شده هنوز داره مطالعه میکنه، یعنی اذان صبحه. این لذت ها هست، منتها اینا رو فعلا بذارید کنار. ابتدا به ساکن، برای همه ما نماز سخته، ابتدا به ساکن برای همه ما عبادت سخته، مطالعه سخته، کسب علم سخته، و خدا همه چیزهای خوب رو در راحتی در سختی پیچیده، همه چیزهای بد رو در راحتی پیچیده خدا. یعنی شما میخوای آدم خوبی باشی، همین که اینجا توبه میکنی و تصمیم میگیری که دیگه من برم بتره کنم عارف بالله بشم، همین از در میری بیرون یک امتحانی جلو پات قرار میگیره که با کله میخوری زمین، شیاطین حمله میکنن، خود خدا امتحان میکنه، اصلا یه چیز به هم میریزه همه چی، خدا ما اصلا نخواستیم. شما تصمیم بگیری سر بخوری تو گناه، همچین سر میخوری راحته. یه رو باید بخونم خیلی قشنگ. خداوند بهشت رو به جناب جبرئیل نشون داد. جبرئیل گفت بهشت کجاست؟ اونجا برو ببین. رفت یه دوری زد اومد گفتش که خدایا این بهشتی که من دیدم بعید میدونم هیچ انسانی که وصف این بهشت رو بشنوه جای دیگه بره، همه مردم تزمینی بهشتی هن. خیلی عالیه. بعد خدا بهشت رو در مکاره و سختی ها پیچید طبق حدیث پیامبر، فرمود حالا برو ببین. اومد دید بهشت پیچیده شده در سختی ها، اون اوصاف درسته اما میخوای بهشت برسی کلی باید دست انداز رد کنی. گفت خدایا خوف این رو دارم که هیچ کس بهشتی نشه با این وضعیت، حالا برو جهنم رو ببین. جهنم لخت رفتید، اومد گفت خدای این جهنمی که من دیدم با این اوصاف بعید میدونم که هیچ کس داخل این بره، کسی اوصاف جهنم رو بشنوه از کیلومترها بغلش راه رد نمیشه. بعد خدا بهشت رو، جهنم رو پیچید در شهوات، راحتی ها، لذت ها، فرمود حالا برو ببین. وقتی جهنم رو دید و برگشت که خدایا چیزی که من دیدم آدم ها سر میخورن، احتمال میدم احدی بهشتی نشه، همه برن جهنم. راه جهنمی شدن آسونه، راه بهشتی شدن تو سختی هاست. خب این کلام ما نیست، کلام امیرالمومنین، جمله پیامبره، خطبه 176. خب چه باید کرد؟ فهم این موضوع که من تو دنیا دنبال راحت طلبی نباشم. چرا؟ شما باید برای خانواده زندگیت کار بکنین که در رفاه اونا زندگی بکنن. چرا؟ مسئولین باید کار بکنن که مردم در رفاه باشن. همه اینا هست. اینو برای کسانی میگم که همه چیو سیاسی میکنن زود. چاخه ما یه مشکلی داریم الان، اینجا نه، همه جایی که منبر میریم یه حرف سیاسی که میخوای بزنی طرف سریع شاکی میشه. آه سیاسی حرف میزنید، شما منبر رو خراب کردید، شما اخلاقی باید بگید، شما اعتقاد مردم رو درست کنید، چرا سیاسی اینجوری میشن؟ بعد همین آدم ها، دقیقاً همین آدم هایی که اعتراض میکنن دو تا جمله اخلاقی میگی، مردم دروغ نگی، مردم غیبت نکنی، مردم اینجوریه، مردم بریم بهش، مردم جهنم نم. تو از این حرفا میزنی اینجا باید بشینی ببینی اینو. یعنی اینجا بشینی بعد از مدتی متوجه میشی که قشنگ خدا ذهنها رو باز میکنه میبینی. همین آدمایی که اینجوری اعتراض دارن که سیاسی حرف نزنی، تو اخلاقی حرف میزنی، اینجوری میشینه میگه که دلت خوشه حاجی، با این مسئولینی که ما داریم، با این جامعه‌ای که ما داریم، با این نمیدونم فلان، مگر میشود با این؟ خب ما که اون موقع میگفتیم نگو، حالا که داریم اخلاقی میگیم خودت که سر خوردیم وری. خلاصه ما این وسط میمونیم، لذا باید یه اشاراتی همیشه بکنیم. این حرفی که ما میزنیم مفهومش تطهیر مسئولین نیست. یقه‌شون هم بگیریم با مشت هم بزنیم سر کله‌شون، دادم سرشون بزنیم، آقا این آدم کار کن. این از این که از اتهام مبرا بشیم، خودمون هم دنبال رفاه باشیم، حرفی نیست. اما فهم این موضوع که من شخصا من وظیفه دارم برای خانواده‌ام رفاه بیارم، اما شخصا اگر دنبال این باشم که الان خواب یا عبادت، عبادت سخت معلومه دیگه، باید بلنشم عبادت کنم، الان برم کار بکنم یا برم یه گوشه بشینم فوتبال نگاه کنم، خب معلومه کار بهتر. هر جایی که سخت تره اونجا باید برم دنبالش. افضل الاعمال احمزها، فرمود بالاترینه کارها سخت‌ترین اونهاست. فهم این موضوع یه حرف دیگری است. این که شما تلاش می‌کنی که زندگی راحتی داری حرف دیگری است. این که من بدانم که بهشت توی سختی‌ها پیچیده شده و جهنم، این اتفاق اگر بیفته بله، اون وقت شما توی یه اتفاق کوچکی که در زندگیتون می‌افته با یه دست‌انداز و با یه گره یه دفعه به کفر نمی‌زنی. چرا الان خیلی ها رو نمیشه جمع کرد بعد 40 سال انقلاب به همه چی گیر میدن؟ به خاطر اینکه خودش داره تو سختی زندگی میکنه، کل سیستم رو داره میبره زیر سوال، به خاطر اینکه من سختمه. همین، در صورتی که سیستم رو زیر سوال بردن هنری نیست، در صورتی که آدم نقد بکنه اینا حرفی نیست. حالا یه جایی واقعا یه ضعفی داریم نقد میکنیم، هم من هم شما. اما یه وقتی دیگه میرسه به امام حسین و ما دسته عزاداری داریم مسجد حضرت حجت، خب من محرم نمیرسیدم چون میمدم هیئت دیگه، ما بعد از مراسم داخل مسجد بیرون بچه ها میرفتن دسته عزاداری، من دیگه میمدم هیئت، بچه ها میگفتن در توی کوچه ای رفتیم در خونه یه شهیدی، گفتیم بریم یه ذره اونجا عرض ادبی کنیم برگردیم، میگه وایستاده بودیم داشتیم زنجیر میزدیم و طبل و سنج و اینا، میگه یه خانوم یه دفعه اومد بیرون داد میزد کجاست کو تیم چی کو امام حسین کجاست، این امام حسینتون کو، بچه من اینجا مریضه، من نمیدونم.
اگر آدم این حرفی که امشب ما زدیم نفهمه، یه وقتی تو سختی ها ممکنه امام حسین هم زیر سوال بره، فلان مسئول زیر سوال بره مهم نیست، گور به گور بشن بعضیاشون، ولی گاهی وقتا یه دفعه میرسه به زدن یه مکتب، چون ریشه رو متوجه نشده. فرمود تو دنیا اصلا دنبال راحتی نگردیم، دنیا جای راحتی نیست. بهشت رو در دشواری ها و سختی ها پیچیدن، جهنم رو در شهوات و راحتی ها. آگاه باشید. اینها رو فارسی میخونم چون خیلی هم فرصت نداریم. آگاه باشید، چیزی از طاعت خدا نیست جز آن که با کراهت انجام گیرد، و چیزی از معصیت خدا نیست جز این که با میل و رغبت عمل میشود. تابلو عبادت سخته، این خودش یه کلیده دیگه. آقا من بین دو راهی موندم، گاهی وقتا از این راه برم یا از اون راه برم، حاج آقا استخاره بزنید معلومه چیکار بکنیم. امیرالمومنین یه کلیدی داره تو همین نهج البلاغه، میفرماد که نگاه بکنید ببینید میلتون بیشتر به کدوم سمته. اگه احساس کردی که میلت به یه سمتیه، اون یکی رو انتخاب کن، این راه سخت‌تر رو انتخاب، اون راه درسته، چون این مطابق با میل و شهوات شماست، اون مطابق خواسته الهی است. تمام.
واقعا بد اخلاقی کردن خیلی راحته، اما کظم غیظ سخته دیگه. واقعا آدم پاک دست زندگی بکنه سخت‌تره تا اینکه آدم خیلی راحت این ناخونک بزنه از اموال مردم. راحت. پس به 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 رحمت خداوند بر کسی که شهوت خود را مغلوب و هوای نفس را سرکوب کند. اینو اجازه بدید که عربیشو بخونم چون خیلی کیف میکنم. یعنی اگر یه جایی شما مبارزه با نفس کردی، یه گناهی رو انجام ندادی یا یه عبادتی که سخت بود انجام دادی، بدون مشمول دعای امیرالمؤمنین شدی. آقا داره دعا میکنه، فرحم الله امرا نزع عن شهوته، خدا رحمت کنه اون کسی که از شهوت خودش میکنه، و قمع هوا نفسه. قلع و قم شنیدی؟ قمعه یعنی این، قلع و قم کوبیدن، هوای نفس خودش رو میکوبه. تو لحظه ای که شما از یه گناه عبور میکنی، همون لحظه امام زمان داره دعات میکنه، همون لحظه. بندگان خدا بدانید که انسان با ایمان شب را به روز و روز را به شب نمیرساند جز آن که نفس خیش را متهم می سازد. یعنی خوش یه مرحله است. اون راحت طلبیه اینه که من همش حقو به خودم میدم. با همسرم اختلاف پیدا کردم، میگم تو حالیت نیست، اینی که من میگم. شاهد مثالم بیارم، 10 تا حدیث ردیف میکنم، اونم اون طرف نشسته 10 تا حدیث ردیف میکنه. تو زندگی های ما اینجوریه دیگه. من احادیث رو به نفع خودم مصادره میکنم و به نفع خودش مصادره میکنه. امیرالمومنین فرمود راهش این نیست. راهش اینه که میگه انسان مؤمن اصلا این مدلی نیست که. انسان مؤمن همیشه خودش رو مقصر میدونه. شب رو به روز نمیرسونه، روز رو به شب نمیرسونه، مگر اینکه هی میشینه نفس خودش رو متهم میکنه. اگر حتی او هم اشتباه میکنه، میگه ببین تو چی کار کردی که او این خطا رو کرد. شنیدید دیگه، پیامبر اکرم مردم که گناه میکردن به راه نمی اومدن، عبادتشو چند برابر میکرد. میگو حتما من نفسم گیرا نیست، ببین من چه گیری دارم که اینا آدم نمیشن. انقدر عبادت کرد که پاها ورم کرد، دیگه صدای خدا در اومد، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. ما قرآن نازل نکردیم تو انقدر به زحمت بیفتی. پس دیگه و این گیر همه ماست بلا استثنا، کمتر یکی بیشتر. هیچ کس از ماها هیچ وقت نمیگیم ماستمون ترشه، هیچ وقت. هممون اعتقادمون اینه که ما کارمون درسته. میفهمد مؤمن اصلا این نیست. مؤمن اینه که مرتباً شب و روز در حال سرزنش نفس خودشه. چرا؟ چون نفس من اگر ولش بکنی، حتی تو عبادت احساس راحتی بکنه، بگه به به من سه روز رفتم اعمال ام داوود، پس من چه انسان، اینجوری بخواد با خودش برخورد بکنه، سری سر میخوره، با کله میخوره زمین. نه، باید بگه که من سه روز رفتم اعمال انجام دادم، معتکف شدم، اما بیرونی ها بیشتر از من بردن. گیر بده به خودش، به شرط این که به وسواس البته نرسه، که نمیرسه. از اونجا نترسید، گیر بدید به خودتون. پس در دنیا چونان پیشینیان صالح خود باشید که در پیش روی شما درگذشتند و همانند مسافران خیمه خیش را از جا در آوردند و به راه خود رفتند. آدمایی که این مطلب رو خوب میفهمن، عرائض رو تا الان که ای کاش گوینده خودش بفهمه، دیگه تو دنیا مثل مسافر زندگی میکنن، سبک. آدم مسافر دیگه دوروبر خودش رو شلوغ نمیکنه. یا حالا 5 روز رفتی مسافرت، اگه یه کسی بدخلقی بکنه، میگه حالا رفتیم مثلا زیارت امام رضا، ولش کن، یه صلوات بفرست، رد چیم بریم، 3 روز دیگه حالا دور همیم، حالا تحمل میکنه، چون میگه مسافریم. اما یه وقتی که طرف فکر میکنه اینجا جای زندگی است، دیگه محکم وای میسه، این خونه من، این ماشین من، این نمیدونم، من تو رو آدمت میکنم، من به تو حالیت میکنم که تو چت. من از دایره انسانیت انسان خارج میشه. همه مرزم همینجاست، همه مرز انسانیت هم همینجاست. الانسان و حیوان و ناطق که شما میخونید اشتباه دیگه. انسان حیوان ناطق نیست، یعنی فرق انسان با سایر موجودات در نطقش نیست، در اینه که همه حیوانات صبح بلند میشه دنبال شهواتش، یعنی گشنش میشه میره دنبال شکار، شهوتش غلیان میکنه میره دنبال جفت، خوابش میاد میره گوشه میفته میخوابه، بازیش میگیره دم تکون میده ورجه ورجه میکنه، یعنی هرچی که نفسش میگه همون کارو میکنه. مرز بین انسان و حیوان همینه. خب اگه منم صبح بلند شدم عشقم کشید میرم هیئت، عشقم کشید نماز میخونم، عشقم کشید نکشید غذا بشه، عشقم که الان گشتم شده باید غذا بخورم دیگه الان، نه اینجوری نیست. لذا بزرگان اینجوری بودن که گاهی وقتا که گرسنه میشدن یه ساعت نیم ساعت عقب مینداختن غذاشونم، گفتن بذار حالا یه ذره گرسنگی تحمل کنیم بعد غذا بخوریم. بعد از این طرف سیر نشده دست از غذا میکشیدن، نه اینکه تحمل کنی، فقط میگه جانم بزن اصلا، تو بزن، همین که تو میزنی معلومه که داری منو میبینی. این مفهوم ما را ایت الله جمیل است، این مفهوم گودی قتلگاهه که ابی عبدالله به خدا میگه رزن به رزاک یا لا معبود سواک یا غیاث المستغیث. هیچ طلبی از خدا نداره، چون داره زیبا میبینه دیگه، چون ابی عبدالله میداند که توی این سختی است که بنده و شما، او داره سختی میکشه اما یه عالمی رو داره توی این سختی نجات میده. ابی عبدالله الان من و شما رو میدید. بگذاریم، خدا ما رو از خواب غفلت بیدار بفرمایید.